ورزش ایران. به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. از رادیو ایران همراه شما هستیم با برنامه زنده ورزش ایران و این برنامه ادامه خواهد داشت تا ساعت 18:45 دقیقه. توصیه ما به شما شنوندگان محترم مثل سایر همکارانمون در برنامه‌های مختلف رسانه ملی، استفاده از ماسک در مکان‌های پر جمعیت، حفظ فاصله اجتماعی و شستشوی مرتب دست است. این نکته هم یادآور بشم که هر زمان که نشست سران محترم قوا برگزار بشه و امکان پخش اون از رادیو ایران فراهم بشه، برنامه ورزش ایران قطع خواهد شد. اگر در داخل این برنامه باشه و پخش زنده سخنان رؤسای محترم سران قوا از این شبکه تقدیمتون خواهد شد. برنامه ما رو دنبال کنید از رادیو ایران، ورزش ایران. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشور. زمان انجام قرعه‌کشی دو مسابقه مهم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های ایران اعلام شد. بنابر اعلام سازمان لیگ فوتبال، جلسه قرعه‌کشی و هماهنگی مسابقه حذفی یا پلی‌آف رقابت‌های لیگ دسته دوم بین تیم‌های پاس همدان و شهرداری آستارا ساعت 12:15 دقیقه روز دوشنبه 24 شهریور ماه در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار خواهد شد و زمان پیش‌بینی شده هم برای برگزاری این دو مسابقه به شکل رفت و برگشت 30 شهریور و 6 مهر ماه خواهد بود. همچنین جلسه هماهنگی مسابقه نهایی بین تیم‌های استقلال ملاسانی و چوکای تالش، تیم‌های صعود کرده به رقابت لیگ دسته اول باشگاه ایران، هم ساعت 11 روز سه‌شنبه 25 شهریور ماه در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود. سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد که رقابت‌های رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در رده‌های پایه از سن 17 سال آغاز خواهد شد و مسابقاتی تحت عنوان زیر 14 سال در قاره آسیا از این به بعد وجود نداره. به همین علت برای نزدیک‌تر شدن رده سنی مسابقات کشوری به سن مسابقاتی کنفدراسیون فوتبال آسیا در فصل 1399-1400 مسابقات نونهالان از 14 به 15 سال تغییر پیدا خواهد کرد و از سن 11 دی 1384 برگزار میشه. همچنین تیم‌هایی که در مرحله نهایی از مسابقات مناطق زیر 14 و 15 سال صعود کنند در مسابقات آتی قهرمانی زیر 15 سال یا همون رده سنی نونهالان حضور خواهند داشت. در حالی که کشورمون یکی از نامزدهای میزبانی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا خواهد بود، فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای درخواست میزبانی کشورمون برای مسابقات مقدماتی زیر 23 سال قهرمانی آسیا رو هم به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده و بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، کشورهایی که قصد میزبانی مرحله مقدماتی رو دارن میتونن که نامزدی خودشون و تمایل خودشون اعلام بکنن، که ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و به طور رسمی فدراسیون فوتبال ایران شهرهای تهران، اصفهان و کیش رو به عنوان شهرهای نامزد میزبانی رقابت‌های فوتبال مقدماتی زیر 23 سال قهرمانی آسیا اعلام کرده، رقابت‌هایی که آبان ماه سال آینده برگزار خواهد شد. از نقل و انتقالات فوتبال بشنوید که محمد انصاری، مدافع فصل قبل پرسپولیس که شایعاتی پیرامون جدایی او از این تیم شنیده میشد، در جمع قرمزها ماندنی شد. بازیکنی که در تمرین‌های این تیم با پارگی ربات صلیبی مواجه شد و مجبور به عمل جراحی روی ناحیه مصدوم پای خودش شد و علی‌رغم مصدومیت و دوری از رقابت‌های فوتبال، ولی با نظر یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در این باشگاه ماندنی شد. از اتفاق‌های دیگر نقل و انتقالاتی میشه اشاره کرد به اینکه بازیکن تیم فوتبال سایپا به باشگاه پیکان پیوست. معین عباسیان، بازیکن هافبک چپ فصل قبل تیم فوتبال سایپا، با باشگاه پیکان به توافق رسید و همچنین دیدار محمدی هم با عقد قرارداد یک ساله به تیم فوتبال پیکان ملحق شد. سید حسین حسینی، دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال، بعد از عملکرد نچندان خوبش در مسابقه نهایی جام حذفی باشگاه کشور به شدت مورد انتقاد هواداران قرار گرفته و باشگاه استقلال هم با رشید مظاهری، دروازه‌بان سابق تراکتور، قرارداد بسته و حالا احتمال داره و این امکان وجود داره که سید حسین حسینی از تیم فوتبال استقلال جدا بشه، چرا که در فضای مجازی هم تمام تصاویر و پست‌هایی که با پیراهن استقلال قبل از این منتشر کرده بود رو پاک کرده و عنوان کرده که از اینکه نتونسته دل هواداران باشگاه استقلال رو شاد بکنه شرمنده است و باشگاه استقلال با هر دروازه‌بانی که میخواد میتونه وارد مذاکره بشه. البته فعلا سید حسین حسینی همراه تیم فوتبال استقلال در کشور قطر برای شرکت در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، ولی به احتمال زیاد بعد از این مسابقات از تیم فوتبال استقلال جدا خواهد شد. در روزهای قبل اشاره شده که باشگاه‌های فولاد خوزستان و تراکتور علاقه دارن که سید حسین حسینی رو جذب کنن. با تایید کادر فنی و بعد از توافق با حسن آذرنیا، مدیر عامل باشگاه ماشین سازی، فرشاد بیابانی مهاجم بومی فصل قبل گلگهر سیجان و بادران و همچنین بهمن سالاری مهاجم هشت گردی تیم فوتبال شاهین پوشر و شهر خودرو که سابقه حضور در تیم ملی امید رو هم در کارنامه داره، با عقد قراردادی رسمی به تیم ماشین سازی تبریز اضافه شد. از فردا رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شروع خواهد شد با شرکت 16 تیم و تیم استقلال هم یکی از نمایندگان کشورمون فعلا در بلا تکلیفی به سر می‌بره، به این علت که البته امارات حریف فردای باشگاه استقلال از شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا انصراف داده. آقای نامجو مطلق سرمربی استقلال در نشست خبری امروز قبل از بازی فردا، حالا اگر این مسابقه برگزار بشه، از بلا تکلیفی و اینکه تیمش نمیدونه که آیا فردا بازی خواهد کرد یا بازی نخواهد کرد ابراز گلایه کرده. ولی اگر معیار رو بر این قرار بدیم که انصراف تیم فوتبال الوحده امارات قطعیه، گرچه این انصراف به طور رسمی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید نشده، ولی اگر قیمت این تیم بر کشور قطر رو قطعی تلقی بکنیم، همه نتایج این تیم با دیگر تیم‌ها در جدول رده‌بندی حذف خواهد شد و بر این اساس تیم فوتبال استقلال همچنان با یک امتیاز از دو مسابقه که در جدول حضور داره از بازی با تیم‌های الاهلی امارات و پلیس عراق در واقع این امتیازها رو از دست خواهد داد، یعنی بازی با تیم الوحده حساب نمیشه و تیم استقلال هم با یک مسابقه و یک امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار میگیره. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. اشاره کردیم که رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از فردا شروع خواهد شد و 4 نماینده ایران در کشور قطر به میدان خواهند رفت، در حالی که هر کدام از تیم‌های ما با حکایتی متفاوت در مسابقات لیگ قهرمانان حاضر شدند. آقای ابراهیم قاسم‌پور یکی از بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال ایران روی خط ارتباطی برنامه ماست و با ایشون گفتگو خواهیم کرد درباره تیم‌های ایرانی و وضعیتشون در رقابت‌های لیگ قهرمانان. آقای قاسم‌پور سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما باشین. عصر شما بخیر، در خدمتتونم.
آقای قاسم‌پور، خب از همین تیم فوتبال شهر خودرو شروع بکنیم که با انتخابی عجیب سید مهدی رحمتی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران در سالهای قبل دروازه‌بان شهر خودرو به یک بار سرمربی شد، امروز هم نتونست در نشست خبری حاضر بشه چون مدرک مربیگری AFC رو نداره. قرار بود مربی ایتالیا آقای کوزین به کشور قطر بیا، ظاهرا ایشون هم نیومده و امتناع کرده و معلوم نیست که واقعا تیم رو چجوری خواهند بست برای مسابقه فردا. نظرتون چیه پیرامون تیم شهر خودرو؟
همینطور که از که حالا شما فرمودید، ما فقط تنها شهر خودرو نیست، دو تا تیم دیگه مون هم باز از مربیایی که خب تجربه کمی دارن مخصوصا برای بازی جام باشگاه آسیا دارن استفاده میکنن. این شرط سخت میکنه، حالا قانون چه قانونیه که هر کسی مدرک نداره میتونه روی نیمکت بشینه، این خودش یه بحثه، ولی به طور کلی تیمای ما اصلا با مشکل مواجه هستن به دلیل مشکلات و کمبودایی که دارن نسبت به تیمایی که حالا چه شرق آسیا چه غرب آسیا دارن فعالیت میکنه. ما همیشه با مشکلات مالی، سخت افزاری، نرم افزاری مواجه بودیم و کماکان این مشکلات ادامه داره.
بله.
و این میتونه بسیار تاثیر بسازه روی فوتبال به طور کلی، فوتبال ما بالاخص که حالا برای بازی باشگاه آسیا.
بله. حالا علت رو در چی میبینید آقای قاسم‌پور که به یک باره تیم‌ها ترجیح میدن که به سمت استفاده از کسانی برن که هیچ تجربه و هیچ مدرک مربیگری ندارن؟
ببینید حالا خب استقلال آقای ناجی مطلق یه مقدار شاید شرایطش فرق کنه، البته اونم همین وضعیت رو داره، ولی با یه چند درجه بالا پایین شدن. خب آقای ناجی مطلق سابقه مربیگری تو تیمای چند تا تیمای لیگ یک و اینا رو داره.
بله.
ولی خب برای لیگ برتر مخصوصا برای بازی باشگاه آسیا شرایط فرق میکنه. این برمیگرده، حالا شما میگین دلیل چیه، من فکر میکنم این ضعف مدیریت یا کار ندانی مدیرای باشگاه‌های ماست که بدونی که بررسی کنن میان یه مربی رو که تجربه مربیگری نداره مخصوصا برای بازی باشگاه آسیا انتخاب میکنن و این تیم با هزینه‌های سنگینی هم که میشه میدن به این مربیه که تجربه ندارن و بعضن پیش اومده که این هزینه هم به باد رفته به دلیل سوء مدیریت این مدیر عامل.
بله. حالا بریم سراغ باشگاه استقلال، بیشتر در مورد این تیم با شما صحبت بکنیم. بعد رفتن آقای فرهاد مجیدی، آقای نامجو مطلق در مسابقات آسیایی سرمربیه و ما هر روز هم مطلب تازه میشنویم از آقای اسراماچونی، انگار داره دوباره تاریخ تکرار میشه، یعنی سال قبل که ایشون رفت هر روز یه سری مطالب جدید که ایشون آخر هفته میاد مذاکره انجام شده، به کشور قطر خواهد آمد مذاکره میکنه، پولش پرداخت خواهد شد، چکش وصول شده، از این صحبت ها زیاد ما شنیدیم. فکر نمی کنید استقلال زمان رو داره از دست میده؟ یعنی بعد از این مسابقات فاصله کمی تا شروع لیگ برتر؟
بله مطمئنا همین اتفاق میفته، در حالی که حالا موقعی که جام حذفی هم فینال استقلال داشت بازی میکرد، باز این یکی از هیئت مدیره رفته بود با آقای استقلال‌نشینی یه مذاکراتی داشت که اونم به نظر من تاثیر زیادی روی نتیجه بازی فینال گذاشت. الان هم همون بحث داره ادامه پیدا میکنه، مطمئنن ادامه پیدا کردن این بحث که آقای تقامل میاد نمیاد و هیئت مدیره هم گاهن تکذیب نمیکنه و یه طورهای تایید میکنه با قانونی هم که الان گذاشتن که استفاده از مربیان و بازیکنان خارجی اصلا ممنوعه، بازم اینا دارن دنبال اون کارو میگیرن. مطمئنن شک نکنید که چه تو بازی های باشگاه آسیا و چه بازی های داخلی که اگه ادامه پیدا کنه تأثیر زیادی میذاره و نتایج خیلی بدی حاصل میشه.
درباره تیم فوتبال سپاهان نظر شما چیه؟ خب محرم نویدکیا به گفته برخی از مطبوعاتی ها از جنس ژن باشگاه سپاهانه، یک سپاهانی با تعصب که اولین تجربه سرمربیگریش رو این فصل خواهد داشت.
ببینید سپاهان هم خب تقریبا مثل شهر خود رو مثل استقلال همون مشکل باش مواجه هست. درست سپاهان حالا آقای نویدکیا بازیکنی که هیچ وقت رنگ پیرنش یا باشگاهش عوض نکرد، این تعصبش قابل تقدیره، ولی این دلیل نمیشه که شما یه تیمی با اون عظمت و با اون هزینه‌های سنگین رو گفتی که تقبل میکنه بدیم دست یه مربی که تجربه ای نداره. تقریبا شرایط سپاهان هم مثل استقلال مثل شهر خود رو ممکنه با مشکلات که ممکنه که نه من شک ندارم که با مشکلات زیادی مواجه میشن. شاید بعضن آخه ببینید ما مدیریت مدیرای باشگاهای ما اینقدر تفکر نمیکنن یا با کارشناسا یا با کسایی که حالا توی باشگاه صاحب نظر هستن جلساتی گذاشته شاید نمیشه که بررسی کنن و یه تصمیم درست و منطقی رو بگیرن. میان یه کار رو میکنن مثل در گذشته که تو تیم ملی ما فرض کنیم به ستاره های ما بازیکن های بزرگ ما تیم ملی رو بدون کمترین تجربه دادن و بعد دیدیم چه بلای سر تیم ملی یا حتی خود اون مربیایی که حالا صاحب نامه اتفاق افتاد. الان باشگاه ما تقریبا همون راهی رو دارن میرن که تیم ملی ما رفت.
بله. خب پیرامون پرسپولیس هم با شما صحبتی بکنیم، قهرمان فصل پیش رقابت های دسته برتر باشگاه ایران، تیمی که به مسابقه نهایی لیگ قهرمانان رسید دو فصل پیش، ولی الان در جدول مسابقات لیگ قهرمانان در گروه سوم پرسپولیس فقط یک امتیاز از دو مسابقه به دست آورده. البته شاید شرایط مثل تیم‌های شهر خود رو استقلال باشه تقریبا. به نظر شما پرسپولیس توانایی برگشت رو داره؟
ببینید از نظر حالا اون کادر رو وضعیت تیمان شرایطش یه مقدار بهتره، ولی گرفتن نتیجه با این وضعیتی که حالا چون بازیاش و نتایش رو خیلی بد گرفت توی مرحله قبل خیلی سخته، ولی تو فوتبال هر اتفاقی ممکن رخ بده و بیفته و همینطور که در گذشته برای تیم ملی ما تو شرایط سخت اتفاقاتی افتاد که اصلا قابل پیش بینی نبود، ممکنه برای پرسپولیس اتفاق بیفته که امیدواریم بیفته این
بله. و در نهایت آیا اصلا باشگاه ایرانی فرصت و امکانی برای صعود مرحله بالاتر خواهند داشت به نظر شما؟
ببینیم با وضعیتی که فوتبال ما داره، مشکلاتی که فوتبال ما داره، البته نه فوتبال ما به طور کلی مملکت، بعید میدونم مگر یه اتفاق خاصی بیفته، همون اتفاقاتی که میگم تو فوتبال قابل پیش بینی نیست، ولی روی کاغذ منطق فوتبال میگه که نه ما خیلی نباید امیدوار باشیم چون هزینه ای نکردیم، برنامه ریزی اصولی نداشتیم، کارهای پایه‌ای انجام ندادیم، مطمئنن نباید انتظار داشته باشیم که هزینه هایی که حالا تیمای عربی میکنن، کره میکنه، ژاپن میکنه و امکاناتی که اونا دارن ما باید توقع داشته باشیم مثل اونا بتونیم نتایج قابل قبول. من بعید میدونم مگر اون اتفاقاتی که تو فوتبال میگم قابل پیش بینی نیست، مثلا باخت بارسلون با اون نتیجه به بایر مونیخ، باخت برزیل به حالا میگم آلمان توی جام جهانی تو خود به، یه اتفاقاتی که اصلا قابل پیش بینی نیست ممکنه بیفته.
درسته. تشکر از شما آقای
قربان، شما موفق باشین.
اما اشاره بکنیم که بازی‌های فردای رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به این ترتیب برگزار خواهد شد که تیم شهر خودرو با شباب الاهلی دبی از ساعت 19:30 دقیقه مسابقه خودش را برگزار خواهد کرد. الاهلی عربستان با تیم پلیس عراق روبرو خواهد شد ساعت 18:30 دقیقه و همینطور ما شاهد مسابقه تیم‌های الهلال و پاختاکور هم خواهیم بود ساعت 21:30 دقیقه. به احتمال فراوان هم توی که اشاره کردیم بازی تیم‌های الوحده امارات و استقلال هم برگزار نمیشه، مسابقه قرار بود ساعت 21:30 دقیقه. برگزار بشود. این برنامه بازی‌های رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا است که حالا من یه تصحیح باید بکنم که مسابقه تیم‌های شهر خودرو و شعب الاهلی هم توی که اشاره کردم 19 و 30 دقیقه برگزار میشه، ولی الاهلی عربستان با پلیس عراق 19 و 30، الهلال با پاختاکور 22 و 30 ساعت برگزاری مسابقات فردای لیگ قهرمانان خواهد بود. اما اگر جدول رو فراموش کردی در مسابقات لیگ قهرمانان، باید اشاره بکنم که اوضاع احوال برای تیم‌های ایرانی چندان مناسب نیست. در گروه اول که استقلال فقط یک امتیاز از دو بازی به دست آورده، با تیم الوحدی که انصراف داده اصلا تا حالا بازی نکرده و خب اگر الوحده هم کنار بره که با این تیم اصلا روبرو نخواهد شد. در گروه دوم تیم شهر خودرو در دو مسابقه قبلی خودش شکست خورده، بدون امتیاز در انتهای جدول. اگر برابر شباب الاهلی دبی هم شکست بخوره دیگه عملاً امکانی برای صعود نخواهد داشت. در گروه سوم هم پرسپولیس با یک امتیاز در مکان چهارم، پایین‌تر از تعاون، از دوحل و شارجه. و در گروه چهارم هم سپاهان که شروع بسیار طوفانی داشت در مسابقات با آقای امیر قلعه نویی، فقط 3 امتیاز رو اندوخته با برد پرگل هفته اول برابر العین امارات و شکست برابر تیم اسد در هفته دوم. شرایط برای تیم فوتبال سپاهان هم یک مقدار دشوار کرده. تیم النصر عربستان هم در این گروه حضور داره، گروه چهارم با 4 امتیاز. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید و ما قصد داریم یک بحث کلان از فوتبال ایران رو در معرض شما شنوندگان محترم و در کنار شما عزیزان طرح بکنیم و اون هم احتمال تعلیق فدراسیون فوتبال کشورمون هست. آقای علیرضا محرمی خبرنگار حوزه فوتبال ملی ایران پشت خط برنامه ماست. آقای محرمی سلام و عصر بخیر.
سلام عرض میکنم و عصر بخیر میگم خدمت شما جناب محترم هاشمی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
بله. آقای قاضی‌زاده هاشمی نماینده محترم مجلس اشاره کرده که فدراسیون فوتبال تهدید به تعلیق شده، این موضوع صحت داره؟
خب این تهدید به تعلیقی که فیفا به صورت رسمی البته مشترکاً با AFC مطرح کرده بود، به موضوع ورود قوه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور ماجرای محاکمه مدیران فدراسیون فوتبال میشد که در خصوص پرونده مارک ویلموت به هر حال مقصر شناخته شدن و اهمال کاری رو برای اینها در نظر گرفتن. بعد از اون خب یه سری مکاتباتی صورت گرفته با فیفا و پاسخ این نامه فیفا هم داده شده و موضوعی که مطرح شده اینه که ورود قوه قضاییه و مجلس ایران به ماجرای پرونده مارک ویلموت موضوع دخالت شخص سوم در فوتبال نیست، بلکه یک موضوع عمومی و یک به هر حال استفاده از منابع عمومی کشوره که به هدر رفتن این ماجرا باعث شده. بله. این مسئله به مجلس و قوه قضاییه کشته بشه.
بله. و حالا الان داستان پرونده آقای ویلموت به کجا رسیده، هم در داخل و هم از طریق دادگاه داوری ورزش؟
خب به هر حال فدراسیون فوتبال از فیفا درخواست گرانز رأی کرده و اینکه جزئیات رأی ارسال بشه تا مشخص بشه که دقیقاً فدراسیون فوتبال بر چه اساسی و با چه ماده و چه بندی مقصر و محکوم شناخته شده و جزئیات این پرونده و دفاعیات به هر حال وکلای آقای ویلموت و جزئیاتی که فدراسیون فوتبال ارسال کرده به دستشون برسه و بعد از اینکه گرانز رأی به دست فدراسیون فوتبال برسه، فکر می‌کنم برای دادگاه کس، برای دادگاه عالی ورزش کس، ما حدود 21 روز فرصت خواهیم داشتش که اقدام کنیم و شکایتمون رو به اینجا ببریم. ولی هنوز تا جایی که من خبر دارم گلانز رای به فدراسیون ارسال نشده.
حالا که داریم به روزهای پایانی شهریور ما هم نزدیک میشیم، خب این زمان زمانی است که قبلا وعده داده شده بود برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، یعنی قرار بود که تا این مقطع از سال اساسنامه کاملا اصلاح بشه و مجمع تشکیل بشه، که قطعا خب به نظر میرسه در این فاصله کوتاهی که تا آخر شهریور وجود داره این برگزار نخواهد شد و حتی شاید در ماهای اول پاییز هم باز هم شاید برگزاری مجمع نباشیم. آیا واقعا عزمی وجود داره و برنامه‌ای وجود داره برای حل این موضوع؟
به نکته درستی اشاره کردین. نقشه راهی که فدراسیون فوتبال ترسیم کرده بود و برای فیفا هم ارسال کرده بود تا اساسنامه به تایید برسه و انتخابات برگزار بشه، پیشبینی های این بودش که شهریور ماه یا مهر ماه انتخابات برگزار بشه، اما الان بیش از دو ماه، دقیقاً 23 مرداد ماه بود که فدراسیون فوتبال برای آخرین بار اساسنامه رو طبق چیزی که فیفا میخواست ارسال کردن تا تاییدیه بیاد و بعد به مجمع بره برای تصویب و بعد از تصویب اساسنامه انتخابات رو برگزار کنیم. اما الان دو ماه از این تاریخ گذشته و فیفا هنوز که هنوز تاییدیه اساسنامه رو نداده و به همین دلیل این نقشه راه مسلما با یک سری تغییرات در تاریخ ها مواجه خواهد شد. حالا چیزی که حالا میشه گفتش که نقل محافله و یک مقدار هم متاسفانه موثقه اینه که یک سری افراد که به هر حال در فدراسیون فوتبال هم بودن و حالا نیستن اما هنوز دستی بر آتش دارن، به دنبال این هستن که از طریق ارتباطاتی که در مجامع بین المللی از جمله AFC دارن انتخابات فدراسیون فوتبال رو به تعویق بندازن و حتی هدفشون اینه که اساسنامه فدراسیون فوتبال تو 6-7 ماه آینده تایید نشه تا دولت فعلی کارش به پایان برسه و دولت بعدی روی کار بیاد، که بعد از تایید اساسنامه و برگزاری انتخابات چیزی حدود یک سال طول خواهد کشید که دولت آینده مستقر شده و اون موقع این افراد شاید یک مقدار امیدی داشته باشن که هنوز خودشون یا نفرات خودشون رو در فدراسیون فوتبال نگه دارن. متاسفانه میشه گفتش که در این بین AFC هم این نفرات رو همراهی میکنه، چون تا جایی که من اطلاع دقیق و موثق دارم فیفا چندین بار به فدراسیون اعلام کرده که ما مشکلی با اساسنامه شما نداریم و این سنگ اندازی ها و مانع تراشی ها از سمت AFC داره صورت میگیره که فکر میکنم تو بخش دپارتمان فدراسیون های عضو باشه که رئیس این دپارتمان آقای وحید کردانی هستش که ایشون یکی از افراد نزدیک به شیخ احمد آل صباح بودن که رئیس شورای المپیک آسیا بودن که در ماجرای رشوه هایی که تو فیفا و شورای المپیک آسیا مطرح شده بود هم ایشون مجبور به استعفا شدن و بعد از اون هم آقای وحید کردانی مجبور به ترک کویت و حضور در مالزی شدن که با توجه به نزدیکی رابطه با آقای شیخ سلمان به عضویت AFC در اومدن و به هر حال الان اونجا یه قدرت هایی دارن و از این قدرت در حال استفاده هستن تا به هر حال اساسنامه فدراسیون فوتبال گروکشی بشه و باید رفت و دید و پشت پرده های این ارتباط ها و این مسائل رو متوجه شدش که چه کسانی با ایشون به هر حال ارتباط های نزدیک دارن و اساسنامه فدراسیون فوتبال رو هنوز که هنوز گرو نگه داشتن.
بله، تشکر از توضیح شما.
خواهش میکنم.
آقای محرمی. شما شنوندگان عزیز برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید، اما چهره ماندگار ورزش کشورمون در برنامه امروز که در معرض شما شنوندگان عزیز بیشتر معرفی خواهد شد.
تهران کلان شهریه که توش پر از آسمون خراش و برجه، اما تعداد کمی از این آسمون خراشا میتونن افتخار آفرینی کنن. امروز با یکیشون آشنا میشیم. صمد نیکخواه بهرامی متولد 21 اردیبهشت 62 تو تهران، یکی از آسمون خراشای رشته بسکتبال و کاپیتان تیم ملی کشورمون با 198 سانتی متر قد، یکی از پر افتخارترین ورزشکارهای این رشته به حساب میاد. صمد از 9 سالگی بسکتبال رو شروع کرد و در رده های پایه برای تیم الکترا بازی کرد.
مادرم رو ثبت نام کرد بسکتبال، یعنی تابستون در اوقات فراغت رو میخواستم پر کنم
و بعد از اون وارد لیگ حرفه‌ای شد. بعد از چندین سال 2 قهرمانی با تیم سنام به دست آورد و همچنین با سنام قهرمان آسیا شد. بعد از چند سال جزو معدود لژیونرهای ما در لیگ فرانسه بود و بعد از اون دوباره به ایران بازگشت. هوش صمد و قدرت مدیریت بالای اون تو میانه میدان همیشه برای هر تیمی راهگشا بوده و بعد از کسب تجربه‌های مختلف به درجه کاپیتانی تیم ملی رسید و 4 سال با تیم ملی قهرمان آسیا شد. همچنین با تیم ملی در المپیک 2008 نیز حضور داشت و در رده باشگاهی نیز 2 قهرمانی باشگاه‌های آسیا با مهرام و 1 قهرمانی آسیا با ماهان را تجربه کرد.
باز هم اولین امتیازآور ما در نیمه دوم این رقابت سمند میخواد بهرامیه که 21 امتیاز خودش رو